راحت.
تحویل باتری به یک شماره 09690.
ساعت 11. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من گنجی خبرها را به آگاهی میرسانم. رئیس جمهور گفت هیچ مانعی بر سر راه همکاری ایران و روسیه وجود ندارد. آقای پزشکیان در دیدار وزیر انرژی روسیه افزود الگوی همکاری‌های موفق کشورهای مستقلی همچون ایران و روسیه ثابت خواهد کرد که دوران یک جانبه‌گرایی در دنیا به سر آمده. وی ادامه داد ما خواهیم توانست بدون نیاز و وابستگی به قدرت‌های یک جانبه‌گرا کشورهای خود را به رشد و پیشرفت برسانیم. رئیس جمهور به عزم مسئولان دو کشور در اجرای توافقات در بخش‌های حمل و نقل، انرژی و نیروگاهی اشاره و تأکید کرد ایران با جدیت اجرای توافقات میان دو کشور را در دستور کار خود قرار داده و همه بسترهای لازم برای همکاری‌های مشترک فراهم است. وزیر انرژی روسیه نیز گفت آماده هستیم به سرعت توافقات دو جانبه را به مرحله اجرا برسانیم و هیچ فشار یا تحریمی نمی‌تواند در مسیر همکاری‌های دو کشور خلل ایجاد کند. نرخ نهایی خرید تضمینی گندم تا هفته آینده اعلام می شود. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت جلسات شورای قیمتگذاری گندم برگزار شد و حداکثر تا یک هفته آینده نرخ نهایی خرید تضمینی گندم از کشاورزان برای سال زراعی 404-405 اعلام می شود. آقای دهدشتی با اشاره به کاهش منابع ارزی و چالش‌های ساختاری در این حوزه اظهار کرد در سال‌های گذشته حدود 25 میلیارد یورو ارز ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یافت که این رقم اکنون به 8 میلیارد یورو کاهش یافته است. وی ادامه داد این کاهش بیش از 70% اجرای بسیاری از سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای وزارت جهاد کشاورزی را با محدودیت‌هایی روبرو کرده، اما با این وجود حمایت از تولید و تأمین امنیت غذایی کشور همچنان در اولویت قرار دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شرکت‌های خصوصی خواست برای جابجایی پول از کارت‌های کارپردازان و سرایداران استفاده نکنند. آقای احمد میدری با تأکید بر اینکه دهک‌بندی درآمدی بر اساس دارایی اشخاص تعیین می‌شود، در پاسخ به سؤالی درباره حذف برخی افراد نظیر سرایداران یا کارپردازان از لیست یاران بگیران گفت بیشتر اینها افرادی هستند که صاحبان شرکت‌ها از کارت آنها برای انتقال پول استفاده می‌کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رسیدگی به اعتراض افرادی که یارانه آنها قطع شده است افزود از 1 میلیون خانواری که یارانه آنها حذف شده 50,000 خانوار اعتراض کردند که جزئیات اطلاعات آنها خارج شده و به آنها نشان داده می شود. تسهیلات مالیاتی جدید برای مشاغل. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد در راستای ساده سازی امور مالیاتی، پرداخت بدون اظهارنامه مالیات اصناف با فروش زیر 21 میلیارد و 600 میلیون تومان امکان پذیر شد. بر اساس این اعلام، مشاغلی که فروش آنها در سال 403 کمتر از 21 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده می توانند با تکمیل فرم تفسیر 100 در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir مالیات خود را بدون ارائه اظهارنامه پرداخت کنند. همچنین امکان پرداخت تا 9 قسط فراهم است. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی برای فروش بالاتر، سازمان اظهارنامه پیش‌فرض بارگذاری می‌کند که با تایید آن مالیات قطعی می‌شود. معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت 45 دانشگاه علوم پزشکی کشور برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اعلام آمادگی کردند. آقای علیرضا رئیسی افسود شروع کشوری برنامه در تمام دانشگاه‌های داوطلب برای جمعیت روستایی و شهرهای زیر 20,000 نفر خواهد بود. وی ادامه داد محرومیت منطقه، غلبه جمعیت روستایی به شهری، غلبه واحدهای ارائه خدمات دولتی به خصوصی، انگیزه مدیران، فراهم بودن زیرساخت فناوری اطلاعات و آمادگی سطوح 2 و 3 ارائه خدمت از دیگر اولویت هاست. به گفته معاون وزیر بهداشت، در خانه بهداشت روستایی 1,000 نفر با 2 بهورز خانم و آقا، در پایگاه سلامت روستایی 3,500 نفر با 2 مراقب سلامت و در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی 8,000 نفر با تیم مراقبت سلامت شامل بهورز، پزشک، دندان پزشک، کارشناس تغذیه، کارشناس روان، کارشناس بهداشت حرفه‌ای و کارشناس محیط تحت پوشش خدمات پزشکی خانواده قرار می گیرند. تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر امام خمینی خوزستان 18% افزایش یافت. بیش از 73% از کالاهای اساسی از این بندر وارد کشور می شود.
کار تامین کالاهای اساسی بدون وقفه در حال انجام شدن است در تمامی بنادر کشور. ابو طالب گرایلو، مدیر کل بنادر و کشتیرانی خوزستان:
میزان واردات کالای اساسی که از طریق بنادر کشور وارد شده تقریبا 11 میلیون تن کالا بوده در به تاریخ تا 21/6/1404 که از این میزان 8 میلیون تن کالاش فقط وارد بندر امام شده که سهم بندر امام 73% به حساب میاد.
در بندر امام که 33 اسکله فعال دارد، تخلیه و بارگیری نسبت به سال 1403 رشدی 18% داشته.
بار سویا کنجالی میخوام بزنم واسه مهدش کرج،
سویا میخوام بزنم واسه اصفهان جواره.
چقدر معطل شدید؟ معطلی داشتین؟
معطلی نه، 20 دقیقه اومدیم فعلا.
برای بالا بردن سلامت کالا در این بندر هم طرح 4 بانده پایانه مکانیزه غلات اجرایی شده. موسوی، رئیس اداره امور اقتصادی و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان:
با مشارکت بخش خصوصی خوشبختانه اولین و نخستین پایانه مکانیزه غلات کشور در سال 1402 به چرخه در واقع فعالیت اومده که در حال حاضر داره کشتی ها رو به صورت کاملا مکانیزه تخلیه میکنه. در ماه های آتی بزرگترین پایانه مکانیزه واردات غلات منطقه رو ما انشالله شاهد افتتاحش هستیم.
در کنار تخلیه و بارگیری کشتی های باربری، جابجایی کالا همزمان صورت میگیرد.
روزانه بیش از 2,000 کامیون کالاهای اساسی رو از این بندر به سراسر کشور جابجا میکنن. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، بندر امام خمینی.
لرستان با تولید سالانه بیش از 1,000,000 تن پودر کربنات کلسیم به یکی از قطب‌های مهم این محصول در کشور تبدیل شده است. این ماده معدنی با کاربردهای گسترده در صنایع مختلف از جمله داروسازی، مواد غذایی، رنگ، پلاستیک و پتروشیمی، علاوه بر تامین نیاز داخلی به کشورهای چین، هند، افغانستان، عراق، ترکیه و ارمنستان نیز صادر می‌شود.
از دل کو تا قلب صنعت، همه پای کارن تا محصول حیاتی به نام کربنات کلسیم به چرخه تولید برسه. محمد مشایخی، مدیر کارخانه:
ما تو این مجموعه تقریبا روزانه تا 150 تن در روز تولید داریم. تقریبا با 99% خلوص کربنات ما خلوص بالایی داره و تو صنایع مختلف هم استفاده میشه. با دلیل همین تو مشای تقریبا 100 تا 2500 تولید میشه.
در این کارخانه سنگ‌های استخراج شده با دقت بالا به پودر سفید در مش‌های متنوع تبدیل و محصول نهایی آماده ورود به بازار مصرف میشه. محمد علی سلک، مدیر خط تولید:
ما اینجا 7 خط تولید داریم، به صورت 3 شیفت کار میکنیم 24 ساعته و 10 نوع پودر کربنات کلسیم تولید میکنیم و 30 نفر اینجا مشغول کار هستن شبانه روزی.
کربنات کلسیم ماده‌ای پرکاربرد در صنایع مختلف از مکمل‌های دارویی و مواد غذایی گرفته تا رنگسازی و تولید انواع پلاستیک. حامد توکلی، رئیس صنعت و معدن علی گودرز:
11 پروانه بهره برداری برای معادن کربنات داریم که از این 11 پروانه بهره برداری نزدیک 33 کارگاه فعال داریم که عمده صادرات ما به کشورهای همسایه است، از جمله عراق، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین هند و چین ما صادرات داریم.
این واحد تولیدی با اجرای طرح توسعه گامی مؤثر در مسیر افزایش تولید و اشتغالزایی برداشته.
قراره که خط گرانول هم به زودی وارد مدار تولید بشه که با راه اندازی این خط تولید محصول پایه و اصلی خیلی از کارخانجات صنایع پلاستیکی کشور در همینجا تامین خواهد شد. مرادی، خبرگزاری صدا و سیما، علی گودرز.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کاهش استفاده از کودهای شیمیایی را ضروری دانست. خانم شینا انصاری گفت در تمام اسناد بالادستی بر این موضوع تاکید شده است و وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه‌ای در این خصوص داشته باشد. وی همچنین با اشاره به طرح جامع مدیریت پسماند کلان شهر تهران گفت گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست شهرداری تهران در خصوص استقرار زباله‌سوز جدید را بررسی می کنند. در هفته معاملاتی گذشته بیشتر بازارهای مالی با روندی افزایشی همراه بودند و برخی بازارها نیز تقریباً بدون تغییر باقی ماندند. در این میان بورس بیشترین بازدهی را به خودش اختصاص داد. برای اطلاع از اوضاع بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی در یک هفته گذشته گفتگو می‌کنم با خانم فدایی، خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صدا و سیما. حضور شما سلام می‌کنم. بفرمایید خانم فدایی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، بازار سرمایه در یک هفته گذشته با یک بازدهی 1.6% رو کسب کرد و به جز دو روز آخر معاملاتی هفته که روزهای قبل ترش کاملا بازدهی افزایشی بود، حتی بازدهی بیش از 40,000 واحد داشتیم و در مجموع به محدوده 2,593,000 واحد رسید. شاخص کل همه هم که نماگر سهام کوچک شاخص این شاخص هم با یک این شاخص هم با یک کاهش 0.5% همراه بوده و به محدوده 790,755 واحد کار خودش رو به پایان رسوند. ارزش معاملات نسبت به هفته های گذشته به طور میانگین خیلی بیشتر هست. 7,000 میلیارد تومان ارزش معاملات ما بود به طور میانگین که بعد از ماه های اتفاق افتاد. ما در هفته های گذشته و حتی در ماه های گذشته نهایتا به طور میانگین 3-4,000 میلیارد تومان ارزش معاملات اون بود که نشون میده اعتماد سرمایه‌گذاران داره برمیگرده برای معامله توی بازار سرمایه. و در خصوص سایر بازارهای مالی که بخوام صحبت بکنم، سایر بازارهای مالی طلا به قیمت 8,844,000 تومان رسیده بود توی یک هفته اخیر و الان هم با یک کاهش همراه شده، 69,000 تومان کاهش داشته و به قیمت 8,773,000 تومان رسیده. در سایر بازارها دلار نسبتاً توی دو روز معاملاتی اخیر با افزایش همراه بود اما امروز کاهش پیدا کرده و به قیمت 98,900 تومان رسیده.
بله،
یکی از دلایلش توی یک هفته اخیر روند طلا افزایشی بود این بودش که اونس جهانی طلا که در کنار دلار روی قیمت طلا تاثیر میذاره روند افزایشی رو گرفته، به خاطر اینکه تصمیمی که توی آمریکا قرار بگیرن اینه که نرخ بهره رو میخوان کاهش بدن که خب این باعث میشه پول ها به سمت سپرده بانکی نره و به سمت طلا سرمایه گذار برن و همین افزایش تقاضا باعث شد که اونس جهانی طلا به قیمت $3,700 برسه. بعد در سایر بازارها هم سکه امامی یک افزایش 1.4% توی یک هفته اخیر داشتش و الان هم با یک کاهش 280,000 تومانی به قیمت 93,860,000 تومان رسیدش. نیم سکه هم با یک افزایش حدود 1% همراه بود و الان هم با یک کاهش 200 هزار تومانی به قیمت 48 میلیون و 360 هزار تومان رسیده و رابطه که بدون تغییر بوده در یک هفته اخیر و الان هم به قیمت 28 میلیون تومان در حال معامله هست.
بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم خانم فرده.
ممنون شما. خدا نگهدار.
اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:58 است. مشروع خبرها رأس ساعت 14.
پویش ملی به عشق پیامبر می‌نشیند. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند.
عشق پیامبر آزادی را هدیه.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
زنان سرزمین من،
در دنیای پرزرق و برق امروز، در میان انبوه خودنمایی ها و ادعاها گاهی ستاره هایی می درخشند که هیچگاه خود را به نمایش نمی گذارند. آنها چنان آرام و بی ادعا راه حق را می پیمایند که حتی کسی از حضورشان با خبر نمی شود تا روزی که پر کشیده و آسمانی می شود. امروز در برنامه زنان سرزمین من می‌خواهیم روایتگر زندگی فرشته‌ای باشیم به نام فرشته باقری که در ساده زیستی و ایثار نمونه بود و در شهادت به آرزوی دیرینه‌اش رسید. فرشته باقری که نام اصلیش فرشته افشورنی بود، در روز 16 آذر ماه سال 1376 در خانواده‌ای متولد شد که عشق به اسلام و انقلاب در رگ‌هاشون جریان داشت. پدرش سردار محمد باقری از فرماندهان بلندپایه نظامی ایران و عموی او حسن باقری از شهدای بزرگ جنگ تحمیلی. فرشته در دامان خانواده‌ای رشد کرد که فرهنگ ایثار و شهادت بخشی از وجودشون بود، اما هرگز اجازه نداد که این پیشینه باعث تمایزش از دیگران بشه. او می‌خواست خودش باشه، با تلاش خودش و بدون هیچ امتیازی.
فرشته متولد 76ه. وقتی به دنیا اومد دختر بزرگ من 9 ماهه بود.
دختر خالی و زنموی فرشته باقری.
و دیگه یواش یواش وقتی بزرگ شد فرشته به من میگفت خاله.
خدا هیدرزاده معلم و دوست فرشته باقری.
تقریبا دختر درونگرایی بود و حالا به تناسب فعالیت‌ها و فضاهای خارج از کلاس‌های آموزشی ارتباط‌های بهتری می‌گرفت. مثلا ممکن بود جزء بچه های باشه که با لزومن کسی صمیمی خاصی نشه، ولی سعی کرد با همه ارتباط خوبی داشته باشه. دانش آموز معمولی و خوبی بود. بعض وقت ما فکر میکنیم طرف خیلی باید خاص باشه، خاص از نظر مثلا رتبه تحصیلی، تایپ شخصیتی. یادم وقتی میخواست انتخاب رشته کنه اومد و گفتش که خانم من خیلی فکرامو کردم، به خبرنگاری خیلی علاقه دارم و اینا، و اصلا باید قطعا در درونش حتما قبل ترها به خاطر سابقه و اون علقهی که نسبت به عموش داشت و به شدت هم عموش رو دوست داشت، بعضا راجبش صحبت میکرد، میگم خیلی کم و کوتاه. اصلا دختری نبود که روی این مسائل مانور بده و تمرکزش روی خودش بود.
دختری معمولی بود، با پشتکار فراوان مسیر تحصیل رو طی کرد و در رشته ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی فارغ التحصیل شد. عشق به رسانه و فرهنگ او را به سمت خبرنگاری کشوند. از سال 1398 به عنوان خبرنگار در خبرگزاری دفاع مقدس مشغول به کار شد تا راوی فرهنگ ناب ایثار و شهادت باشه، فرهنگی که در وجودش ریشه داشت. رسول شادمانی، سردبیر خبرگزاری دفاع مقدس.
سال 98 بود که مدیر عامل خبرگزاری بنده رو صدا کردن و موضوع رو طرح کردن مبنی بر این که یک همچین شخصی معرفی شده برای این که اگر که تایید بشه تو خبرگزاری بخواد مشغول به کار بشه. با توجه به اینکه خانم افشوردی ارتباطات خونده بوده تو دانشگاه علامه و قاعدتا رشتهش رشته مرتبطی بوده، خب قاعدتا مورد استقبال به این معنا قرار میگیره که بدون تعارف خب مدیر عامل وقت سپورت که ما بررسی رو انجام بدیم ببینیم که ایشون هستن ظرف این مسئله رو داره یا نه. خب وقتی که با ایشون صحبت‌های اولیه رو شروع کردم کاملا این پتانسیل و بضاعت رو درش دیدم و خب تردیدی نبود که ایشون خیلی زود میتونه تو مجموعه سر و شکل کاری بگیره، لذا کار رو شروع کرد.
در طول دوران 7 ساله خبرنگاریش روایتگر قصه زندگی شهدای زیادی بود. دهه 70 بود اما زندگی رو از دریچه نگاه سوژه گزارش‌هاش می‌دید، از چشمان سربازان شهید در راه وطن. شهاب‌الدین شعبانی‌نیا، دبیر گروه دفاعی امنیتی خبرگزاری دفاع مقدس.
چون مثل هر کس دیگه اون اولی که اومد شروع کرد، خب طبیعتاً مثل خیلی دیگه کامل نبود کارش، ولی چون تلاش و جدیت داشت و می‌دیدم اینو، بالاخره به یه نقطه مطلوبی رسید بعد از این مدتی. کارش پیش رفت داشت اینو میشه.
حاجی زاده، دبیر خبرگزاری.
سعی کرد توی این سالها که خبرنگار خوبی باشه و حتی اگر که مثلا گاهن ما هم بهش ایرادی میگرفتیم که مثلا تو خبرت اینجوریه، مصاحبت اینجوریه، تذکر میدادم، ایراداشو میگفتم، چون خودش دوست داشت که اینجوری باش رفتار بشه. میتونم بگم که تو این سالها واقعا تلاشش رو کرد که به عنوان یه خبرنگار خوب باشه.
اصلا که همه اخبار فرهنگی که توی حوزه فرهنگی با رویدادهای فرهنگی، گزارش، نمیدونم، یادداشت، مصاحبه ها که توی فضای فرهنگی مرتبط با حوزه حماسه و جهاد و دفاع مقدس و مقاومت رو ایشون پوشش میدادن.
حسنی، دبیر سرویس فرهنگی خبرگزاری دفاع مقدس.
نمایشگاه کتاب که بود، بعد اخبار مرتبط با رسانه ملی، تلویزیون، رادیو، هر رویدادی که مرتبط میشد با حوزه دفاع مقدس ایشون حالا پوشش میداد یا اونها رو دوباره مثلا بازنشر میدادیم توی سرویس فرهنگی خودمون.
خبرنگاری پویا و پرتلاش بود، در حالی که اغلب خبرنگاران به دلیل سختی‌های کار از انجام گزارش‌های فوری و میدانی اجتناب می‌کردند، او همیشه داوطلب این گونه ماموریت‌ها بود بدون هیچ شکایتی. فرشته دختری ساده‌زیست بود، خودش را متفاوت از دیگران نمی‌دید. با مترو تردد می کرد. هرگز از رانت خانوادگیش استفاده نکرد و به اصول حرفه‌ای پایبند بود.
توی تشییع نمادین ستحسن نشرالله داشت یه مصاحبه میگرفت، من از کنش رد شدم، اینجوری زدم دستشم، گفت ای خانم، گفتم داری مصاحبه میگیری، عزیزت نمیکنه، فقط چرا دوباره تو تنهایی؟ اکثرا خودش تنهایی داشت این کار رو انجام میداد، یعنی یه ریکوردری دستش بود و سعی میکرد سوژهش رو خوب پیدا کنه و انجام بده، یعنی در واقع خیلی تلاش میکرد برای این مسئلهش.
قبل از عید سعید قدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نشست خبری قدیر رو اعلام کرد، ایشون رو باز هم به اون اشتیاق خودش آفیش کردیم، با عکاس رفتن برنامه رو پوشش دادن، برگشتن از برنامه و اگر اشتباه نکنم فرداش پنج شنبه بود، بعد جمعه بود و بعد شنبه عید قدیر بود که ایشون گفتش من میتونم امروز دو ساعت زودتر برم. البته این رفتار رو ما با همه بچه‌ها داریم که طبیعتا وظیفه‌مون رو انجام میدیم. گفتم بله، و قرار شد ایشون کار رو تموم بکنه و ساعت دو بره.
اون روز خیلی عادی برای ما خدافظی کردیم و یادم بهش گفتم که مثلا عید قدیر ما رو دعا کن و اینا، بعد گفتش که ان‌شاءالله دوشنبه می‌بینمتون، من یک شنبه نیستم. اون روزی که حمله شد جمعه بود.
خدمت شما عزیزان بیننده عرض میکنم دقایقی قبل از برخی مناطق تهران صدای قوی شبیه به انفجار شنیده شد. منشأ این صداها هنوز معلوم نیست، اما خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما پیگیر خبرهایی هستند تا جدیدتر از منابع رسمی باشن. هموطنان تقاضا میکنم
دود نسبتاً غلیظی بوی سوختگی رو من دارم میبینم، ساختمان و پنجره رو میبینم که نقطه زن و انگار به صورت هدفمند یک طبقه هدف حمله قرار گرفته.
من لیلا نظری هستم، ما طبقه دوم خونه زندگی میکردیم که سلشگر باقری تو اونجا زندگی میکرد، چون طبقه چهارم و واحد بودن با سه تا پرتابه بوده، چون از سقف بود در بغلا بوده، کلن چون درهای ورودی آسانسور از بین رفته بود، در اضطراری از بین رفته بود، درها رو فقط فشار دادیم حولشون دادیم دیگه، جوری جایی خارشی از اون ساختمون. کوچکی که واقعا خرابی زیاد بود، انفجار ماشینا همه از بین رفته بود، موج خونه ما باعث شده بود که شیشه‌های روبرو، خونه‌های بغل، کوچه پشت همه از بین رفتن. اینقدر یعنی موج انفجار سنگین بود.
چند ساعتی هی خودمون رو داشتیم فریب میدادیم، گول میزدیم، مبنی بر این که نه برای پدر بزرگواریشون نه برای ایشون اتفاقی نیفتاده. طبیعتا خب اخباری نبود و ما بعد از منبع دیگه این رو استعلام میکردیم.
ما که رفتیم دیگه، همسرم ما با همکارش تا یه بیمارستان رفتیم، بعد دیگه خانوادم اومد، من هی پیگیر حاج آقا اینا بودم، هی تماس میگرفتم با همسرم که حاج آقا چی شد، چون میگفتم چون دیگه ما سالمی، بچه های محافظ سالمن، انشالله امید داشتم، که واقعا امید داشتم، میگفتم انشالله که حاج آقا هم سالمه، هیچ چیش نشده، حتی زیرنویس تلویزیونش میزد که سردار باقری در اتاق جنگ، هی گفتم خدا رو شکر، تسبیح به دست داشتم دعا میکردم، گفتم الهی شکر، الهی شکر که حاج آقا سالمه.
که همکاران پیام دادم کسی ازشون خبر داره؟
احمد باقری، عموی فرشته.
من خودم خیلی نگران شدم، بلا فاصله بلند شدم رفتم در محل سکونتشون که برخورد کردم با ساختمونی که دو طبقه اصلی که حاج آقا اونجا زندگی میکردن، دیدم که همه چیز از بین رفته، به صورت برخورد سه تا پرتابه انفجاری به این ساختمان برخورد کرده بود و تقریبا همه چی از بین رفته بود.
همچنان که پشتر من ملاحظه می فرمایی با خستشان ها مشغول هستن، اینجا می منزل مسکونی مورد اصابت قرار گرفته و شدت انفجار جوری بوده که تکله های جنازه های ساکنان این منزل در اطراف هم پراکنده شده. متاسفانه تقریبا تعداد 4 یا 5 جنازه تا الان پیدا شده و نیروهای امدادی در حال رصد هستند و پیگیری که انشاءالله بتونن اگر زیاد جنازه‌های شدیدی رو پیدا کنن که مسئولین
احتمالی. و طی پروسه‌ای ما رفتیم سمت خونه خواهر فرشته،
دختر خالی و زنموی فرشته باقری.
اونجا با یک مشقتی به تدریج ذره ذره دیگه متوجه شدیم که اتفاقی که افتاده اصابت به منزل بوده.
بعد یادم سردبیرمون انقدر اونم خودش استرس و استراب داشت و اینا، هی تماس میگرفت مثلا با روابط عمومی ستاد کل و اینا که ببینه چی شده با اینا. یه خبر خوشی انگار مثلا داده بودن که نه انگار سرلشکر باقری جزء شهدا نیست و اینا، که بعد آقای کهندل اومد آب پاکی رو ریخت رو دست ما و گفتش که نه ایشون هم شهید شده. باز اونجا